ورود دستگاه نظارتی، دستگاه نظارتی عام دارم عرض میکنم که این نکته ای که شما فرمودید که دستگیری‌های انجام شده اتفاق بیفته.
بله.
در مجموع جناب سعیدی اگه بخوام عرض بکنم این عدد عدد قابل توجهی نیست، ولی باز هم من عرض میکنم ما باید تلاشمون رو با همکاری شورای عالی استانان و دیگر نهادها، مجلس و دیگر دستگاه‌های مرتبط به سمتی بریم که حتی این 1% هم اتفاق نیفته.
بله، یعنی کمش هم زیاده دیگه. بله
بله بله،
بسیار عالی. به مجلس هم یه اشاره کردید، می‌خواستم ببینم نقش مجلس رو به صورت کلی در صیانت از این سلامت شورای شهر روسا چه میدانید؟ مجلس چه کاری میتونه ایفا کنه؟
خدمت شما عرض کنم همونطور که مستحضری، قانون شوراها، فعالیت شوراها به شدت زنده و پویاست و همیشه و همواره نیاز به اصلاح، تغییر، ماندهی، افزایش، کاهش از موضوعاتی که به وجود میاد. خب این موضوع از طریق کمیسیون شوراهای مجلس، موضوعات کامل شوراها رصد میشه. الان هم با شروع فعالیت دوره جدید نمایندگان محترم اتفاقات جدیدی تو بحث اصلاحات مربوط به قانون شوراها داره پیگیری میشه، تو بحث هیئت حل اختلاف، در بحث هیئت تصویر خود قانون شوراها کمک بسیار زیادی رو برای پویا بودن و فعال بودن مستمر شوراها اعضای محترم کمیسیون دارن به خرج میدن. انشالله که نتایج پرباری رو برای شوراها در سراسر کشور ما انشالله شاهد باشیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر صمیمی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. همچنین
با محمد رضا صمیمی صحبت میکردم، شنوندگان عزیز. ایشون مدیر کل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور بودن. در خصوص افزایش تخلفات در شوراهای شهر و روستا بهشون صحبت کردم و توضیحات مقنعی رو برای ما ارائه دادن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
یک بار دیگه اجازه میخوام شنوندگان عزیز که شماره پیامکیمون رو برای شما یادآوری بکنم. 30,000-1035 شماره ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید و پیامک بفرستید. هر گونه سوال، نقطه نظر، حرف و حدیثی که داشته باشید مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت در این برنامه و برنامه‌های آتی. همچنین نصب اپلیکیشن ایران صدا و دانلودش از طریق شبکه رادیو گفتگو، سایت www.radiogoftogo.ir و نصبش روی گوشی همراهتون میتونه به شما کمک بکنه که شنونده برنامه ما از این طریق باشید. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، ما لطف کردن و برنامه رو از آن خود دانستن و یک سری پیامک برنامه فرستادن. من اجازه میخوام که چند تا از پیامک هایی که دستم رسیده رو و روی صفحه نمایش مقابل من هست براتون بخونم. عزیزی با شماره 913 آخر 1620 برای ما پیامک فرستادن در خصوص صحبت های آقای نیک ملکی. امیدواریم واکسن کرونا در ایران زودتر به نتیجه برسد. عزیزی با شماره 912 آخرش 9030 فرمودن مدیران جوان و انقلابی در کشور داریم و از آنها استفاده نمیشود، نکته مهمی است. با شماره 914 آخر 1420 برای ما گفتن که شوراهای شهر تبدیل به محافلی برای تخلف شدن، با اشاره به همین نکاتی که ما با آقای دکتر صمیمی صحبت کردیم. عزیزی با شماره 915 آخر 6045 گفتن که لطفاً در ایام پیشرو سفر نروید، واقعاً مطالبه همه مردم هست، خواهش میکنم کرونا رو جدی بگیرین. حتی گفته شده که به سفرهای زیارتی هم نروین. بله واقعاً نکته مهمیه با توجه به نزدیک بودن ایام پایانی سفر. عزیزی با شماره 935 آخر 4330 گفتن درباره مسکن هر دولتی میاد تقصیر رو متوجه دولت قبلی میکنه، واقعا چرا در این مورد رسیدگی نمیشه؟ من خدمتشون عرضم که در زمینه مسکن ما چندین بار صحبت کردیم و مسئولین هم حتما دوباره هم چه در برنامه رویداد چه بدون خط خوردگی در خصوص مسکن صحبت خواهیم کرد. متشکرم از عزیزانی که پیامک دادن و همچنان دعوت میکنیم که پیامک بفرستید برای ما. 30,000-1035 12:34 دقیقه با شما هستیم با رویداد. بریم سراغ یه موضوعی که تم بین‌المللی داره. علاقه‌مندان مسائل بین‌المللی می‌دونن که چند وقتی است در همسایگان شمالی ما، یعنی آذربایجان و ارمنستان، بحران مزمن قره‌باغ دوباره داغ شده و نزاع خونینی در گرفته که می‌تونه تبعات منفی هم برای امنیت مرزهای ما داشته باشه. با توجه به اینکه خبر میرسه دخالت‌های خارجی هم داره تو این زمینه صورت می‌گیره، چه بسا ابرقدرت‌ها بعدشان نمیاد که دوباره ردپای گروه‌های تکفیری که حالا از سوریه و عراق و اینها رانده شدن، با تلاش مدافعان حرم و شهید بزرگوار ما سردار حاج قاسم سلیمانی این بار در مناطق قره‌باغ و ناگورنو اینجاها پیدا بشه. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای محسن پاکایین، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان، که با توجه به سابقه سفارتشون میتونن بحثای خوبی مرمه و داشته باشن. آقای پاکایین عزیز سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمند، متشکرم که با ما هستین. آقای پاکایین، با توجه به اینکه شما سفیر پیشین ما بودید در آذربایجان و تو این زمینه هم کار کردین، من یادداشتی هم از شما دیدم در روزنامه جامعه جمع چهارشنبه 23 مهر که ردپای کشورهای خارجی در بحران قره‌باغ رو مورد بررسی قرار داده بودین. میخوام ببینم که آیا این مسئله واقعا جدیه، یعنی آیا مسئله قره‌باغ الان از دعوای دو تا همسایه یعنی آذربایجان و ارمنستان فراتر رفته و واقعا نقش کنشگران خارجی به میان آمده؟ اینو میشه دقیقاً برای ما بشکافید و تحلیل کنید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که بله، نکته که می‌فرمایید حرف کاملا درستی هست. قره‌باغ به دلیل اینکه یک منطقه‌ای بوده که در حوزه جمهوری آذربایجان بوده و بعد ارمنستان آمده و مدعی شده که اینا چون ارامنه هستن باید مستقل بشن، واقعا یک مناقشه خیلی جدی هست در منطقه و ارمنستان برای اینکه حمله‌ای به این منطقه از سوی آذربایجان انجام نشه، 7 شهر آذربایجان رو در واقع اشغال کرده و این باعث شده که کشورهای دیگر هم وارد این موضوع بشن و یکی از دلایل طولانی شدن جنگ هم همین است. از این کشورها یکی رژیم صهیونیستی است که در واقع فروشنده اصلی سلاح است به جمهوری آذربایجان و همچنین همکاری های اطلاعاتی و شواهد این هست که همکاری های نظامی هم با ارمنستان، یعنی داره با هر دو کشور در جهت تقویت و افزایش این خصومت و درگیری در ارتباط هست و همکاری داره. لذا متامع رژیم صهیونیستی باعث شده که این جنگ در این منطقه بمونه، یکی از علتاش البته این هست و علاقه من هم نیست که این جنگ تمام بشه. خب خود ترکیه که به دلیل خصومت دیرینه با ارمنستان به خاطر موضوع قتل عام ارامنه که 1915 اتفاق افتاد و این باعث شده که ترکیه و ارمنستان با هم رابطه سیاسی نداشته باشن، به همین دلیل به دنبال تضعیف ارمنستان هست و در کنار آذربایجان قرار گرفته و اخیرا هم گفته شده که در این درگیری ها حتی نیروهایی رو هم از گروه های تکفیری اعدام کرده که البته خود ترکیه این رو تکذیب میکنه، ولی شواهد میدانی نشون میده که چنین افرادی هستن در صحنه های جنگ و برخشون هم کشته شده. در این حال این منطقه محل رقابت آمریکا و روسیه هم هست. روسیه به دنبال این هست که در واقع کشورهایی رو که قبلا جز تمامیت ارضی شوروی بوده رو حفظ بکنه و به عنوان برادر بزرگتر با اونها تعامل بکنه و منافع خودش رو تأمین بکنه. در این حال آمریکا هم برای دستیابی به انرژی و گاز و نفت این منطقه به خصوص جمهوری آذربایجان علاقمند هست که در این منطقه نفوذ پیدا بکنه و به هر میدان که این جنگ ارمنستان و آذربایجان ادامه پیدا بکنه، این دو کشور نیازمند به کشورهایی که عرض کردم خواهند بود، یعنی هم نیازمند به ترکیه خواهند بود، هم آمریکا، هم روسیه و هم رژیم صهیونیستی برای خرید سلاح. لذا متاسفانه دخالت این قدرت ها باعث شده که موضوع بسیار پیچیده بشه.
بله. آقای پاکایین عزیز، چقدر احتمال میدید که این منطقه عرصه‌ای بشه برای جولان گروه های تکفیری که مثلا از سوریه رانده شدن؟ آیا امکان احیای مجدد داعش در منطقه ناگورنو قره‌باغ وجود داره؟ و اگر بله، به نظرتون چه کار باید بکنه جمهوری اسلامی ایران در همکاری با کشورهای همسایه مثل روسیه، مثل ترکیه؟
ببینید، وسعت قره‌باغ خیلی کمه و یعنی حدود 4000 کیلومتره و اون ظرفیت رو برای پذیرش گروه های تروریستی اون گونه که سوریه و عراق داشتن نداره، ولی به طور طبیعی اونها میتونن یک تعدادیشون بیان در اینجا و در کنار ما باشن و باعث بی‌ثباتی و ناامنی منطقه باشن. این مسئله ای که مهم اینه که نفس خود جمهوری خودخوانده قره‌باغ به عنوان یک موضوع، یک معضل، یک بحران منطقه، یعنی بحران فقط بین آذربایجان و ارمنستان، یعنی این رو خلق کردن که بعدن همین نفوذها رو در منطقه داشته باشن. لذا استقلال جمهوری قره‌باغ به هیچ وجه به نفع منطقه نیست، نوعی تجزیه طلبی است و این جمهوری محل جولان قدرت‌های بزرگ خواهد شد، محل نفوذ رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها خواهد شد و قطعا منطقه از جمله ایران رو با ناامنی مواجه میکنه. لذا هر طرح میانجیگرانه‌ای که مطرح میشه باید به این موضوع توجه بکنه و اجازه نده که تجزیه طلبی در اطراف ما رخ بده.
بله بسیار متشکرم. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
عرضی ندارم، سلام برسونید.
خدا نگهدار آقای پاکاین عزیز، سپاس که با ما بودید. با محسن پاکانی صحبت می‌کردم، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان. تحلیل کردیم با هم بحران قره‌باغ و تأثیراتی که می‌تونه داشته باشه در منطقه ما. اما بریم مرور بکنیم اخبار برگزیده تارنمای رادیو گفتگو رو. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد در مجلس 11 هیچ تمایلی برای شکلگیری گروه دوستی و کاری میان دو کشور ایران و آمریکا وجود ندارد. ابوالفضل عمویی با حضور در برنامه بیقاب بی‌نقاب به موضوع مزیت عضویت در گروه‌های دوستی پارلمانی پرداخت. عنوان کرد فعالان عرصه بین‌الملل معتقدند نمی‌توان روابط خارجی را تنها در قالب روابط رسمی میان کشورها پیگیری کرد و باید از ظرفیت‌های دیگر هم بهره برد. اما خبری دیگر. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در کوپن الکترونیک از کد ملی افراد استفاده می شود و کارت هم در اختیار خود افراد است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلفنی با برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد مزایا و معایب کوپن الکترونیکی گفت اقدام مجلس در این مورد صرفاً به توزیع کوپن الکترونیک خلاصه نمی شود و نقش دوگانه‌ای دارد. دوازده و 43 دقیقه با کمال افتخار از پخش شبکه رادیو گفتگو با برنامه رویداد مجله خبری و تحلیلی در خدمت شما هستم. امیدوارم که تا پایان همچنان ما رو دنبال بکنید. شماره پیامکی ما 30035 است. از این طریق میتونید با ما همراه باشید و پیامک بدید، کمان که برخی از پیامک‌ها شما رو امروز قرائت کردم. همچنین با شماره 162 میتونید ارتباط بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نقطه نظراتتون رو به همکاران بنده اعلام بکنید. تارنمای شبکه رادیو گفتگو میتونه به شما کمک بکنه در خصوص اطلاعات تکمیلی در مورد برنامه‌های ما. همچنین میتونید برنامه‌های ما رو با تأخیر از این تارنما دانلود بکنید و گوش بکنید اگر که الان نتونستید با ما همراه باشید. متشکرم. اما میریم سراغ بسته اخبار دنیای بین‌الملل، ببینیم در گوشه گوشه جهان چه اتفاقات مهمی افتاده در روزهای گذشته. همکارم سرکار خانم حسین سادات شبیری با گزارششون آماده هستن که با شما شنوندگان عزیز ارتباط بگیرن. سرکار خانم شبیری اگر صدای بنده داری سلام بر شما.
بله سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. همونطور که اشاره کردید طبق روال هر روز با گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل همراه شما هستم. خبرها رو می‌خوام از لبنان آغاز بکنم. بله. جایی که در آستانه مذاکرات غیر مستقیمی برای ترسیم خط مرزی میان لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در واقع با رژیم صهیونیستی هست. این مذاکرات گفته شده که در رسانه‌ها شروع شده چند دقیقه پیش. در این باره آقای میشل اون به تیم گفتگو کننده لبنانی دستور داده که این مذاکرات فقط فنی و مربوط به ترسیم مرز دریایی باشه بین این دو سرزمین. و در همین زمینه من دیدم که دو جنبش حزب الله و عمل لبنان ساعتی قبل از برگزاری اولین نشست مذاکراتی اعلام کرده بودند که با افرادی که به عنوان لبنان و نماینده لبنان در این هیئت مذاکره کننده برای تعیین خط مرزی حضور دارند مخالف هستند و از رئیس جمهور این کشور و رئیس پارلمان این کشور خواستند که در این زمینه تجدید نظر بکنه. و این بیانیه دو جنبش حزب الله و عمل خیلی در رسانه‌ها مورد توجه بوده. حالا ما باید ببینیم که این مذاکراتی که الان در حال برگزاری هست آیا این بیانیه رو مورد توجه قرار داده یا نه و نتیجه مذاکرات چه خواهد بود که انشاءالله در خبرها فردا به اون اشاره می‌کنیم. البته فردا که نه، احتمالاً می‌دونید دیگه برای شنبه چون رویداد نداریم متأسفانه.
بله.
اما یک خبر دیدم درباره اینکه روسیه در اعتراض به یک وبلاگ نویسی که علیه دولت ولادیمیر پوتین مطالبی می نوشته و اروپایی بوده هشدار داده که اگر این موضوع متوقف نشه و رفتار نامناسب کشورهای اروپایی در این زمینه اصلاح نشه ممکنه که روسیه به قطع رابطه خودش با اتحادیه اروپا اقدام بکنه. که این موضوع وزیر خارجه روسیه خیلی در رسانه‌ها مورد توجه بوده. آقای لاوروف همچنین گفته امروز کسانی در کشورهای غربی عهده‌دار سیاست خارجی هستند که نیاز به گفتگوی محترمانه رو درک نمی‌کنن و شاید نیاز باشد که ما برای مدتی با آنها ارتباطی نداشته باشیم. اما یک خبر هم بگم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که دیشب 47 عضو این شورا تشکیل شدن. در خبرها دیدم که چین و روسیه راه یافتن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و عربستان باز مونده از اینکه بتونه کرسی در این نهاد داشته باشه.
درسته.
یک خبر هم دارم از تجمع اعتراضی در غزه در اعتراض به وضعیت اسرای فلسطینی که در بند رژیم صهیونیستی هستن و اعتصاب غذا کردن. فعالان فلسطینی برای نجات این اسرا مقابل مقر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه تجمع کردن که البته وضعیت محاصره غزه مدت هاست که به این ترتیب ادامه داره و ما شاهد این هستیم که نهادهای بین‌المللی چشمشون رو روی این جنایت بشری که داره در این سرزمین اتفاق میفته بستن. امیدواریم که چنین اعتراضاتی تأثیر خودش رو داشته باشه و موضوع حقوق بشر در این سرزمین جدی گرفته بشه. یک خبر هم دارم از انتخابات آمریکا، جایی که دیدم شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده که حساب‌های متعدد جعلی رو شناسایی کرده که وانمود می‌کنن آمریکایی‌های آفریقای تباری هستن که دارن از رئیس جمهور آمریکا حمایت می‌کنن و در واقع طرفدار ترامپ هستن.
یعنی نظرتون تموم بشه؟
من متوجه نشدم منظورتون رو آقای سعیدی. میخوان که اینا رو بسته توییتر که این شناسایی کرده حساب‌های جعلی که دارن از ترامپ حمایت میکنن و خودشون هم جا زدن که آمریکایی‌های آفریقایی تبارن، ولی فیک بودن و تقلبی بودن این حساب‌ها مشخص شده و این نشون میده که ترامپ چطور داره تلاش میکنه که خودش رو مجهز نشون بده که در این انتخابات طرفدار داره، ولی خب اینطوری مشخص میشه که بالاخره بخش زیادی از لشکر اون تقلبی هستن.
خب شما، ما یه ذره وقتمون امروز محدود، اگر امکان داشته باشه میخوام باهاتون خداحافظی کنم. شرمنده.
بله ممنونم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. دوازده و 49 دقیقه است. همچنان با شما همراه هستیم با رویداد، مجله خبری و تحلیلی رویداد. بریم سراغ موضوعی که میتونه حائز اهمیت باشه و کمی هم چالش زا، انعقاد قراردادهای نفتی با افراد دو تابعیتی که میخوام ببینیم که به هر حال داستانش از چه قراره و پشت پرده چه هست، شفاف سازی در این زمینه صورت بگیره. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای عباسی سلام بر شما، اگر که پشت خط ما هستید.
سلام علیکم، حال شما چطور؟ خدمتتون.
سپاس فراوان. آقای دکتر عباسی عزیز، این خبری که در خصوص انعقاد قراردادهای نفتی با افراد دو تابعیتی داره مطرح میشه، آیا واقعا درسته؟ اگر درسته، آیا واقعا در این خصوص ابتدا استعلام صورت نمیگیره که با توجه به این همه حساسیتی که در مورد افراد دو تابعیتی وجود داره و این همه ضربه هایی که در گذشته ما خوردیم، این اتفاقات نیفته واقعا؟
چند تا موضوع هست، اگه فرصتی باشه من توضیح میدم
در خدمتتون هستم، فقط زمان ما رو در نظر بگیریم.
بله، دو تابعیتی یک کسیه که به دلایلی یا اقامت در خارج داشته یا صاحب تخصص خاصی هست یا صاحب سرمایه است که میره یه سپرده بانکی میذاره در یک کشور خارجی و عموماً هم کشورهای غربی به خصوص آمریکا و کانادا و تابعیت اون کشور رو دریافت میکنه. پس ببینید، این در کشورهای دیگه هم مرسوم هست که ممکنه یه فردی تابع کشور خودش که تولدش اونجا باشه یا کشورهایی که کار کرده باشه. موضوعی که شما میفرمایید اختلاس هم بحثی نیست که ما بگیم هر کسی خارج بوده یا تابعیت داره لزوماً اون اختلاس میکنه، چون پرونده اختلاس گذشته یا نام سامانه مادی مال افرادی بوده که به اصطلاح تابعیت خارجی هم نداشتن و اونهایی هم که تابعیت داشتن بوده. من فکر میکنم در قراردادهای نفتی یا هر قراردادهای دیگه ما اول باید قرارداد رو درست بنویسیم. اگر طرف فقط تابعیت ایران داره، خب مطمئنن مقررات کشور خودمون رو ازش پیروی میکنه و قانون رو باید رعایت بکنه. به اونایی که تابعیت کشور دیگه دارن، ما به عنوان این که هموطن خود ما هستن نگاه میکنیم، به قول مسلمانن و زند یا به اصطلاح ایرانین، اینها رو در نظر میگیریم، ولی بهتره که ما به عنوان خارجی بهشون نگاه کنیم.
بله،
چون ما چطوری با شرکت‌های خارجی، کشورهای خارجی قرارداد می‌بندیم و منافع کشور رو در نظر میگیریم و تو قراردادها لحاظ میکنیم. این بوده، پیمانکارهای خارجی هم آمدن تو ایران کار کردن و به هر حال تضامین کار اون رو اون کشور که تابعش هستن گذاشته برای اون شرکت خارجی. پس ما چون این افراد هم رفتن سوگند خوردن، یک قراردادی رو امضا کردن که به اون کشور خارجی وفادار باشن، براش بجنگن، در خطر اونجا رو به اصطلاح حمایت بکنن، پس اینها وابستگی دارن به جای دیگه. ما برای اینکه از تخصص اونا هم استفاده بکنیم و سرمایه اونا استفاده کنیم، من پیشنهاد میکنم که اونا رو به عنوان شرکت خارجی نگاه بکنیم یا فرد خارجی، و موقعی که میخواییم قرارداد ببندیم ملاحظات مربوط به خارجی ها رو براشون در نظر بگیریم تا اتفاقی برای کشور ما نیفته.
بله،
بله.
بسیار متشکرم. آقای عباسی، حالا از منظر افراد دو تابعیتی اگر نگاه بکنیم، به نظرتون افراد واقعا با چه نیاتی خود اینها وارد قراردادها میشن؟ یعنی آیا واقعا از ابتدا باید نگاه بدبینانه داشته باشیم که مثلا پشت پرده ماجرای جاسوسی هست؟ واقعا با چه نیاتی این افراد وارد این قراردادها میشن؟
ببینید، من حسب شغلی که داشتم خب جاسوسای مختلفی دیدم. به هر حال من توی صنعت هسته‌ای کشور تو دانشگاه که بودم، این جاسوسا لزوماً دو تابعیتی نبودن، کسانی بودن که تابعیت کشور خودمون هم فقط داشتن ولی دچار خطا شدن و فریفته شدن توسط سرویس‌های خارجی و این جاسوسی ها رو انجام دادن. ولی خب یه نفرم که میتونه یا افراد دیگه که تابع کشور دیگه باشن، نکته مهمی که ما باید توجه بکنیم این نوع تابعیت و کشوریه که اونا رفتن تابعیت گرفتن. خب سیستم امنیتی ما حتما باید اینا رو بررسی بکنه، ببینه انگیزه هاشون برای که تابعیت این کشور دیگه رو بگیرن چی بوده. میخوان برن اونجا شرکتی بزنن، کار تجاری بکنن. مطمئنن دستگاه امنیتی کشورهای دیگه یه خارجی که میاد عضو بشه اینو تحت کنترل خودشون قرار میگیرن و احتمال این که از اون بتونن استفاده بکنن و طرف در طول دورانی که این تابعیت رو داره زندگی خودش رو در اونجا هم فراهم بکنه، شغلش داشته باشه و اگر بخواد دچار خطا بشه راه فرار براش باز کرد. ما بهتره با آگاهی بخوایم از تمام ظرفیت ها استفاده بکنیم. اگه اونا صاحب سرمایه‌ای هستن و علاقه دارن بیان
کشور سرمایه گذاری بکنن، ما
کشور خودمون
سرمایه گذاری محروم نکنیم
و بذاریم اونا هم بیان، به خصوص این که ممکنه یه عرق ایرانی هم داشته باشن که به کشور خدمت بکنن، ولی احتیاطای لازم رو حتما باید داشته باشن.
بی نهایت متشکرم آقای دکتر عباسی عزیز، از صحبت شما استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
خب با دکتر فریدون عباسی صحبت کردم، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص انعقاد قرارداد نفتی با افراد دو طبیعتی که موضوع حائز اهمیتی بود که با ایشون صحبت کردیم. یه خبری رو که همین الان داشت زیرنویس میشد در رسانه ملی براتون بگم که میتونه خیلی مهم باشه. وزارت بهداشت و مسئولین وزارت بهداشت در راستای اجرای پروتکل ها تردد رو در 5 کلان شهر ممنوع کردن: تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه. تکرار میکنم، تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه، و این نشان دهنده عمق حساسیت ماجراست و از مردم خواهش میکنیم که همراه باشن با مسئولین تا ان شاءالله بتونیم که هر چه سریعتر بر این مشکل و این بحران فائق بیایم. اما از لابلای خبرها همچنان خبرهایی است که میخوام با همدیگه مرور بکنیم. دیوید سوانسون، نویسنده آمریکایی، با اشاره به چرایی اسلام حراسی و ایران حراسی در فیلم‌های هالیوودی گفت: بسیاری از فیلم‌های هالیوودی با همکاری، مشاوره و یا تحت کنترل ارتش آمریکا یا آژانس‌های وابسته به آن ساخته می‌شود. خبری دیگر: بر اساس ابلاغیه یک مقام مسئول دولتی، به همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مقرر شده به منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی به شهروندان از طریق پیامک، ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت در اسرع وقت ذیل سرشماره رسمی 40-40 قرار گیرند و اطلاع رسانی به مردم از طریق شماره اختصاصی تعریف شده برای هر دستگاه انجام شود. مدت زمان تعیین شده برای اجرای این دستور 3 ماه است. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته داریم به پایان زمان برنامه رویداد نزدیک میشیم. خیلی متشکر که با ما همراه بودید. امیدوارم که برنامه به مزاق شما خوش آمده باشد. تارنمای ما رو فراموش نکنید. www.radiogoftegu.ir میتونید از این طریق اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه ما رو داشته باشین. امیدوارم که در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم فاصله گذاری اجتماعی رو جدی بگیرید، زدن ماسک رو جدی بگیرید، به سفر نروید. ماجرای کرونا همچنان جدیه. مسئولین سلامت کشور دارن حداکثر تلاششون رو میکنن و خواهش میکنم که مردم هم با این مسئولین عزیز و با پرستاران و پزشکان ما همراهی بکنن تا ان شاءالله بتونیم بحران رو شکست بدیم. خیلی متشکرم. به اتفاق همه همکارانم از استدیوی شبکه رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که تازه‌ترین و آخرین اخبار و خبرهای مهم ایران و سایر نقاط جهان رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند و تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در خبرها داشتیم که با توجه به تعطیلات پیش رو و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت و موافقت رئیس جمهور، شاهد اعمال محدودیت تردد و منع رفت آمد در شهرهای کلان، شهر تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد خواهیم بود. لذا از همه شما هموطنان عزیز خواهانیم که با توجه به شیوع گسترش ویروس کرونا حتما نکات بهداشتی رو رعایت بفرمایید، تا اونجا که مقدور هست از منازل خودتون خارج نشید. رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله اجتماعی رو هم مد نظر قرار بدید.